بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی روز چهارشنبه باز در تناسب بحث‌های تقوا است. یکی از شؤون تقوا پرهیز از گناهان کوچکه، همون چیزی که در احادیث ما تعبیر به محقرات و ذنوب شده. محقرات و ذنوب یعنی گناهان حقیر کوچک. و اگر از گناهان کوچک پرهیز نشود سر به گناهان بزرگ میذاره، بلکه خطرات گناهان کوچک از جهتی بیش از گناهان بزرگه. دلیلش رو عرض میکنم. حدیث رو بخوانم. حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب کافی جلد دوم باب استصغار ذنب، باب استصغار ذنب فرمود: ایاکم و المحقرات من الذنوب، ایاکم و المحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبا، فإن لكل شيء طالبا، الا و این طالبها علا و این طالبها یکتب ما قدمو و آثارهم، یکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین، و کل شیء احصیناه فی امام مبین. این حدیث شاید آقایون اطلاع داشته باشند، یه مقدمه ای دارد که من مقدمه شو به خاطر اینکه طولانی نشود نخوندم. و حاصلش این از پیغمبر وارد سرزمینی شد خشک و خالی. تعبیر حدیث به ارض قرعاء، قرعاء زمینی بود صاف مثل کدو، هیچی درش نبود. خطاب به اصحابش کرد، فرمود: ائتوا به حطب. شاید هوای کمی سرد بود و فرمود برید هیزم بیارید. در جواب عرض کردن: یا رسول الله، ما در یه زمین قرعایی هستیم، زمین خشک صاف بی همه چیز هستیم، ما به هامن حطب، حطبی نداره، هیزومی نداره. فرمود: حالا هر کدامتون هر چی میتونید بیارید، فلیعت کل انسان به ما قدر علیه، برید بگردید هر کدام یه چیزی شاید بتونید فراهم کنید. فجا او به، رفتند و هر کدام یه مختصری پیدا کرد و یکیسی به اندازه یه چوبه، یه وجبی، نیم وجبی، کمتر، بیشتر، یه بوته خار، هر کسی یه چیزی پیدا کرد و برداشت آورد و همه رو بالای هم ریختن. حتی رمو بین یدیه بعضه و علا بعض، ریختن رو هم دیگه، حالا دنبالش نداره. که آتشی زدن یا نه. قاعدتا این است که آتشی به اون هیزم ها زدن و یه شعله عظیمی از مجموع برخاست. اینجا بود که پیغمبر فرمود ها کذا تجتنب الذنوب، گناهان کوچکم همینطوری روی هم انباشته می شود، یه وقت تبدیل میشه به یه تلی از گناه، مانند این تل هیزم که وقتی آتش در اون انداخته می شود شعله ها از اون زبانه می کشه. فرمود گناهان کوچکم همینی. بعد این جمله که خوندم فرمود یاکم و المحقرات من الذنوب، به پریزید از گناهان کوچک چون اونام طالبی داره، حساب کتاب کننده ای داره. اون کسی که نکتب ما قدمو و آثارهم هست، اون کسی که کل شیء احصیناه فی امام مبین هست، حساب همه اینها رو خواهد داشت. این حدیث خیلی پرمعنیه. اولین نکته که از این حدیث استفاده می شود این است که معلم و مربی باید برای تبیین مسائل فکری و عقلی متوسل به مثالهای حسی بشه، یعنی معقول به وسیله محسوس پیاده بشه. مردم ابناء الحسن، به مسائل حسی بیشتر آشنا هستند و مسائل حسی بهتر مؤثر واقع میشه. باید بگردند و از مسائل حسی برای اونها مثال بیارن. قرآن یک بحث بسیار گستردهی در مثالهاش دارد که یکی از شعود اعجاز قرآن مثالهای قرآنه. مسائل بسیار مهم پیچیده عقلی رو در لابلای زیباترین، گویاترین، جالبترین مثال ها بیان کرد. معلم و مربی و واعظ و منبری و روحانی و نویسنده و گوینده باید از این روش حد اکثر استفاده رو کنه، مسائل حسی رو، عقلی رو در لباس حسی بریزه، تبیین کنه. نکته دومی که از این حدیث استفاده می شود این است که از هر فرصتی برای تعلیم و تربیت باید استفاده کرد. شادم هوا سرد بوده، واقعا می خواستن آتشی روشن کنن، رفتن دنبال هیزم های کوچولو خورده ریز جمع کردند و تلی شد و آتش عظیمی زبانه کشید. ولی پیغمبر همین صحنه کوچک رو تبدیلش کرد به یک کلاس درس و اون بیان خودش رو پیاده کرد، یعنی فرصت رو غنیمت شمرد و این رو به صورت یک کلاس درس در آورد. بارها شاید عرض کردم منتظر ننشینید همیشه مجلسی تشکیل بشود و بلندگویی و منبری و دعوت قبلی و اعلامیه و بعد حرفاتون بزنید، نه، پیشوایان حق از هر فرصتی برای تبیین مسائل استفاده می کردن. سفر، حضر، پیاده، سواره، تو مسجد، غیر مسجد، مجلس عیش، مجلس عزا، هر کجا می شد بیان می کردن. یه همچین فرصتی دست پیامبر افتاد که دست ما بود هیچ مهم نبود، اما ببینید چه مسئله مهمی را در اینجا پیاده فرمود. نکته سومی که در اینجا هست این است که گناهان بزرگ درست است که خطرناکتره، ولی گناهان کوچک از یه نظر خطرش بیشتره. همینجا از یه مثال استفاده کنم. شما اگر یک غذای سمی شدیدی رو بخورید سم در مزاج اثر میذاره، عکس العمل نشان میده، فوراً میبرن بیمارستان، درمان میکنن، شستشو میکنن، پاکسازی میکنن، انسان نجات پیدا میکنه. اما اگر یه غذایی باشه که سمیت خفیف داشته باشه، مثلا همین سیگار، تدریجاً انسانو مسموم کنه، انسان عکس العملی در مقابل اون نشان نمیده. و این آثار جزئیه بدون عکس العمل رو هم انباشته میشود، یه روز تبدیل به یه سرطان میشه که هیچ قابل علاج نیست. پس از این نظر خطرناکتر شد اون که شدیده به انسان هشدار میده. این که خفیفه، سمیت خفیف تدریجی، خبر نمیده، روی هم انباشته می شود، وقتی به جای خطرناک رسید دیگه کار از کار گذشته. گناهان کوچکم همینه. یه گناه کوچکی ما می کنیم میگیم خب مهم نیست، یه گوشه از قلب تاریک میشه، حواسمونم نیست. گناه کوچک دیگری، خب الحمدلله امروز گناهی نکردیم، اونم یه نقطه سیاه دیگری کنار نقطه سیاه کوچک اول. فردا همینطور، پس فردا همینطور. اگر هر روز انسان یک گناه صغیره انجام بدهد، چه کسی است که میتواند بگه در 24 ساعت حتی یک گناه صغیره هم انجام نمیدم؟ خب یه سال میشه 360 یا بیشتر، 3 سال میشه بیش از 1000، 30 سال میشه 10,000. مسموم میکنه روح انسانو، مسموم میکنه قلب انسانو، تاریک و سیاه میکنه، راه برگشتم نداره. ایاکم و المحقرات من الذنوب، بترسید، بپرهیزید از گناهان کوچک، که این گناهان کوچک انسان رو خبر نمیده و حساسیتی هم روی آن نداره، قلب انسان رو تاریک میکنه، یواش یواش انسان رو از خدا دور میکنه. در احادیث داریم پیغمبر اکرم هر شب شاید بود 70 بار قبل از خواب استغفار میکنه. اون پیغمبره، معصومه. حالا بفرمایید سرمشقه، بفرمایید برای اینکه ترک اولایی نباشی، نمیدونم، حالا هر طور میخواد تفسیر کنید. اینجاست که ما هم باید مراقب باشیم. یکی از بهترین فرصتها برای توبه از این گناهان صغیر و کبیر، اون سجده آخر نماز یا سجده بعد از نمازه. بعد از نماز انسان سر به سجده بذارد، از خدا غفران ذنوب بخواهد تا این آثارش از بین بره. دقت کنید در ذیل حدیث این تعبیر پرمعنی هست. فرمود یکتم ما قدم و آثارهم، هم اعمالشونو منویسه هم آثارشونو منویسه. شاید اشاره به این است که این گناهان فقط یه فعل گذرا نیست، اثر میذاره، روح انسانو آلوده میکنه، اون شفافیت و صفا رو میگیره، اون نورانیت و روحانیت رو میگیره، آثاری از خودش میذاره. اون روحانیتی که اگر در قلب انسان بماند، حدیث داریم اگر شیاطین احاطه به قلوب بنی آدم نکنن، اینا ملکوت آسمان رو میبینن. ابراهیم خلیل ملکوت آسمان رو دید، ولی یکون من الموقنین، یقین پیدا کرد با دیدن ملکوت آسمان ها. ولولا ان شیاطین یهوتون على قلوب بنی آدم لنظروا الى ملکوت السماوات. اگر شیاطین احاطه بر قلوب بنی آدم نکنن، این قلب انسان شایستگی و قابلیت داره که نگاه به ملکوت آسمان ها کنه. این ذنوب محقرات همون تسویلات شیطانه، همون وسوسه های شیطانه. به هر حال من امیدوارم سعی کنیم شبان روزی از ما نگذرد مگر اینکه حساب خودمون رو برسیم، نامه اعمالمون بررسی بکنیم، از گناهان صغیر و کبیری که خدایی نکرده از ما سر زده است توبه کنیم، پیش از آن که آثارش عمیق در روح و جان ما بشود و روح و جان انسان به صورت تاریک درآید، این آثار رو بزداییم و از بین ببریم. هرچه انسان زودتر پاکسازی و شستشو بکند آثار گناه کمتره، ولی بمانه رنگ ثابت میگیره. وقتی رنگ ثابت گرفت زائل کردنش کار مشکلی است. باز من لازم میدونم به برادرها توصیه کنم، برادران عزیز بیایید یه مقدار این تعطیلات رو کم کنید، یه مقدار بیشتر درس بخونید. این مقدار درس خوندن به جایی نمیرسه. 8 ماه تعطیل و 4 ماه تحصیل انسانو به جایی نمیرسونه. بله اعلامیه نوشته شد و راضی هم نیستیم و فقط معلوم شد درس ما بوده. بعد چرا اینطوریه؟ من نمیدونم. حالا من هیچ کس مقصر نمی کنم، ولی خدا میدونه من نه تنها در حوزه دانشگاه هم همینطوره، مدارس هم همینطوره، ادارات هم همینطوره، بازار هم همینطوره. یه آقای تازگی آمده بود، چند تا از طلاب چین آورده بود که من چقدر لذت بردم. طلابی از چین آمده بودند و دوره دیده بودند، داشتن میرفتن یواش یواش چین در اونجا بروند و تبلیغ اسلام کنند و تبلیغ مکتب تشیع کنند. و چه فرصت هایی در دست ماست و غافلیم از اینها. مقارن اون برادر دیگری آمده بود و جریان نخجوان رو میگفت و تبلیغاتی که وهابیت اونجا میکند و تبلیغاتی که ما باید اونجا بکنیم. و اونجا نقل شد، گفت در چین در تمام سال حدود 1 هفته تعطیل میکنن. غیر از تعطیل لابد هفتگی که 1 روز در هفته تعطیله، تمام سال 1 هفته است. منطقشون هم این است، میگن ما یه ملت فقیری هستیم، تعطیل بکنیم چه کنیم؟ چرا تلاش نکنیم فقر از بین نبریم؟ این تورمی که شما میبینید میگن، یه عاملش هم تعطیلات زیاد این مملکته. کثرت تعطیلات یعنی وقتی 6 ماه مملکت کار کنه 6 ماه تعطیل باشه، تورم 2 برابر میشه، مسائل علمی نصف میشه، تحقیقات نصف میشه. باز همون جلسه کسی نقل کرد، گفت در ژاپن هم 4-5 روز تعطیل مهم چیز دارن. به هر حال این مسائلی است که ما میفهمیم باید بگیم و دیگه خدا میداند وظیفمون چی است و اینها. نباید به این شکل در بیاد که آقایون در تمام سال 1/3 بخوان درس بخونن. بگذرم بریم سراغ بحث اسیر عنبی که داشتیم. عرض کردم در اسیر عنبی 2 دسته روایت داریم. گروه اول خوندیم. گروه اول درباره چی بود؟ درباره جوشیدن اسیر عنبی با آتش بود. میگفت حرام میشه، نجس نداشت، حد نداشت. سایر اسیرها رو مسئله ثانیه میگیم، اسیر زبیبی و تمری و اینها جدا کردیم دیگه، اونو مسئله بعد قرار دادیم، مسئله دومه. فعلا اسیر عنبی رو میگیم. بسیار خوب، حالا اون بقیه اسیرها رو در مسئله ثانیه میگیم دیگه. فعلا اسیر نبی رو بحث کنیم تا برسیم به زبیبی و تمری و بقیه اسیرها. این ها مضمونش این بود، غلیان به نار بود. تعبیر به غلیان از کردم کمی در احادیث، طبخ اصابت و نار، طبخ طلا که اسیر مطبوخه، این تعبیراته. و اما طایفه ثانیه که امروز باید بحث کنیم، روایاتیست که غلیان به نفسهی میگه، همون غلیان شیمیایی که باعث دگرگونی ماهیت اسیر می شود، مواد قندی تبدیل به الکل، طعمش بر می گرده، تلخ می شه، رائحه و بویش عوض می شه، حالت نشیش و جوشش پیدا می کنه و تعبیر به غلیان در روایات بیشتر از این شده. 4 تا حدیث اینجا داریم که من بخوانم. حدیث اول عن زریح، زریح حدیث 4 باب 2 هست از اشربه محرمه، 4:2 از اشربه محرمه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا نشل اسیر، نشه نشیش پیدا کنه، اذا نشل اسیر او غلا حرمه. نکته ای که در این حدیث دقت کنید، نشه میگه در کنار غلا، غلیان و نشیش. نشیش در لغت میگن اون صدایی است که به گوش میرسه، صدای ریزش آب یا صدای جوشش همین موادی که در حال تخمیره گوش آدم بکنه به ظرف اینه صدا میده. غلا اون حباب هایی است که با چشم دیده میشه میاد بالا، نشیش با گوش شنیده میشه. اذا نشل اسیر او غلا، اینا رو کنار هم گذاشته پیداست هر دو یه معنا رو داره میگه. و الا آب، اسیر اگر با آتش بجوشونن نشه نداره دیگه، نشیش در اونجا اطلاق نمی کنن. بله، حدیث 4:3 هست، لطف کنید بینم 4:3 هست. بله بله، ولی این دوتا رو کنار هم میذارن معلوم میشه اینا قریب الافق هن. یعنی چه صدای جوشش رو بشنوی، در ظرف و خمره رو گرفتن سفت، گوش که بهش میذاری میبینی صدای نشیش میاد، غلیان با چشم نمیبینی اما صدا میشنوی، یا درش رو باز کردی غلیان رو میبینی صدای جوشه سر و صداست نمیشنوی. اینا هر دو پدیده یک واقعیت، اثر یک واقعیت، این خمر داره میشه، اسیر داره تغییر حالت میده، شراب میشه، اون نشیش و اون غلیان، هر دو آثار یک معنی هست. بله، تا غلیان نباشه نشیش نیست، این هر دو لازم ملزوم همند، منتها یکی رو با گوش انسان میشنود و یکی رو با چشم میبیند. توجه فرمودید؟ این حدیث 4:3 بود، درست. عرب بهش نشیش نمیگه، نشیش اون صدایی است که خود به خود میده، و الا وقتی که سماور میجوشه بهش نمیگن نشیش. و اما حدیث دوم، حدیث 3 همین بابه، 3 باب 3، اون 4 باب 3 بود، این سه باب سه هست. حدیث عن حماد ابن عثمانه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن شرب الاسیر، سوال کردم اسیر رو می شود نوشید؟ قال تشرب ما لم یغل، بنوش تا نجوشیده. فاذا غلا فلا تشرب، وقتی که جوشید ننوش. قلت و ایو شیئن الغلیان، غلیان چیه؟ اینجا شاهد سخنه. قلت و ایو شیئن الغلیان، قال القلب، القلب، قلب و انقلاب. عرض من این است که غلیان با آتش رو این آقا نمیدانست چیه، یا غلیان اسکار نمیدانست چیه. غلیان با آتش که هم میدونن جوشیدن دیگه، سماور میجوشه، کتری میذاری رو آتش میجوشه، این که عیشه این غلیان نداره. این اون غلیان اسکاره که یه مقدار خفیه. فرمون وقتی قلب انقلاب میشه، زیر رو میشود و اینها، منظورم از غلیان اینه. این اضافه کنید با یه نکته، وان این است که در این روایات دقت بفرمایید، غلیان رو به خود اسیر نسبت داده، میگه مالم یغل فیضا غلا فلا تشرب خو. ظاهرش اسناد به خودش، غلیانی که اسناد به خود اسیر میدن اون چیزیست که از درون خود اسیر میجوشه، ولا از بیرون به وسیله آتش نمیگن جوشیدن، میگن جوشوندن. بله، ولی اون میگن اغلیه بنا، توجه دارید؟ اون رو میگن جوشوندمش، نمیگن شیر جوشید، میگن شیر رو جوشوندم. تعبیر دقیق جوشوندنه، یعنی فعل شماست، اما غلا فعل خودشه، خود به خود داره میجوشه. لعل این تعبیرات هم شاهدی باشه، حالا نگید دلیل، معیدی باشه که اسناد غلیانو به نفس اسیر، این یک شاهدی یا قرینه یا معید دیگریست که خود جوشه، نجوششی از آتش بیرون برش تحمیل میشه. شامل چی؟ شامل به نفس و به غیره میشه؟ نه، اون که سوال نداره. ای به نفس باشه، به نفس که سوال نداره. قل دعیش این الغلیان، این معلوم میشه غلیان به معنی جوشیدن با آتش نیست. جوشیدن با آتش چیز خفیه نیست که حماد ابن عیسی بخواهد از اون حماد ابن عثمان بخواهد سوال کنه. اون چیزی نداره، خود جوشیدن، خود جوشیدنه، کتری میجوشه، سماور میجوشه، این که سوالی نداره. این پیداست، این غلیان اسکاری است که همه مردم سر از اون در نمیارن، از اون سوال میکنه. و اما حدیث سوم، این سوال نداره. چرا تکرار من بکنم؟ چرا عنایت نمی کنید؟ چرا سوال از این بکنه؟ آخه غلیان با آتش که سوال نداره، هر بچه‌ای میفهمه غلیان با آتش چیه، سوال نداره این. و اما حدیث سوم، ما رواه محمد ابن عاصم عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث دوی باب سه هست. اول چهار رو خوندیم و بعد سه رو خوندیم و بعد دو، چون اینا دلالت هاش با همی خود متفاوته. حدیث دوی باب سه هست. محمد ابن عاصم عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه قال لا بأس بشرب العصیر ستة ایام. اینم شاهد خوبی است. لا بأس بشرب العصیر ستة ایام، تا شش روز میشه نوشید، یعنی روز هفتم که شد نمیشه. چرا؟ روز هفتم با آتش میجوشه، یا روز هفتم فعل و انفعالاتی در خود این پیدا میشه بر اثر مکس و مرور زمان. قال ابن ابی عمیر، فهم ابن ابی عمیر را هم دقت کنید در اینجا، قال ابن ابی عمیر معناه مالم یغل، معنی حدیث این است مالم یغل، مادام که نجوشه. این مالم یغل نجوشه در کنار شش روز که طول زمانو میگه، کدام یک از دو غلیان در نظر انسان مجسم میکنه؟ اگر غلیان به نار باشه که این شش روز و پنج روز و اینا نداره. این که میگه شش روز میشه بعدش نمیشه، ابن ابی عمیرم محکم کاری میکنه، میگه مادامی که غلیان پیدا نکنه، معلوم میشه این غلیانیست که متناسب مضی ایامه، یعنی غلیان اسکاری، یعنی غلیانی که باعث میشود طعم و رائحه این عوض میشود، ینقلب و مسکرن، تناسب با مضی ایام کدامشه؟ اون چه کار به مضی ایام داره؟ جوشوندن میشه همون لحظه هم که عصیر گرفتن بجوشونن. مسئله میگه شش روز عیب نداره، ابن عبیر میگه این شش روز هم که عیب نداره در صورتی که به جوش نیاد، یعنی بر اثر گذشتن شش روز اگر هوا داغ باشه جوش بیاد به واسطه گرمی هوا، شش روز هم نمیشه، پنج روز هم نمیشه. حدیث چهارم حدیثی است که در مستدرک از دعائم الاسلام اون سعدی است، از وسائل شیعه بود، این از مستدرک عن دعائم الاسلام شماره حدیث رو یادداشت نکردم، جلد 17 مستدرک، شماره اونجا نیست. حدیث دائم الاسلام، من بخونم حدیث رو شما رو شعلان می. عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال الحلال من النبیذ ان تنبز و تشربه من یومه. دو باب دو از ابواب اشربه محرمه، جلد 17 مستدرک. دقت کنید این روایت هم خیلی خوبه. الحلال من النبیز ان تن بزه و تشربه من یومه. امروز کشمش یا من خرما یا انگورو میریزی، هم امروز هم میخوری مینوشی، من یومهی، یعنی همون روز، نزار دو روز سه روز دیگر، و من الغد تا فردا همیش. فیضا تغییره، اگر دو روز گذشت و تغییره، فلا تشرب و ننوش. شاهد این زیله و نحن نشربه حلوان، ما اون موقعی میاشامیم که شیرینه، تلخ نشده. و نحن نشربه حلوان قبل ان یغلی، قبل از آنی که بجوشه، قبل ان یغلی. هرچی یغلا بخونید، یغله بخونید، یغلا بخونید، ولی نشرب و هلون شیرین میخوریم قبل از آنی که بجوشه. معلوم میشه وقتی جوشی تلخ میشه دیگه. با آتش که بجوشونی شیرین تر میشه، شیره میشه. آب انگور با آتش جوشوندی شیرین تر میشه، شیره میشه، غلیظ میشه. اون چه غلیانی که تلخش میکنه؟ شعرا میگن شراب تلخه دیگه. اون تلخ وش که صوفی ام الخباهزش خاند، تلخ وش تعبیر میکنه حافظ، تلخه، تلخه شراب. حضرت میفهمن مادامی که شیرینه ما میخوریم پیش از این که بجوشه، یعنی وقتی جوشید تلخ میشه. کدام جوشش تلخش میکنه؟ جوشش من قبل نفسه، جوشش اسکاریز، نه جوشش با آتش. حالا این چهار تا روایت که من عرض کردم، لعل بیش از این تحقیقم بکنید، روایات دیگری هم در این زمینه پیدا بکنید، اینا گروه دوم رو تشکیل میده و ما به این وسیله بین احادیث باب جدایی انداختیم. احادیثی ظهور دارد در غلیان به وسیله آتش، احادیثی ظهور دارد در غلیان به وسیله نار. غلیان به وسیله آتش طعمش رو عوض نمی کنه، اما نوشیدنش حرامه. ولی غلیان به وسیله خودش طعمش رو عوض می کنه، مسکر میشه. از اینجا روشن می شود که اولی نوشیدنش حد نداره، دومی نوشیدنش حد داره. از چه نظر؟ قول عامه سه روز میگن، بگن حالا از یه نظر موافق عامه هم باشه، عامه هم مسکر حرام میدونن، ما هم مسکر حرام میدونیم. همه بطقی نمیش مسکره، مسکر حرامه، مسکر حد داره. اجماعیه بین اصحاب ما، اجماع است که کل مسکرن حرام و فیه الحد. هر چیزی که مسکر شد حرام، حد داره. با این وسیله ما می توانیم مسئله را حل کنیم. حالا اجازه بدید ما برگردیم به مسئله تحت عنوان و من ما ذکرنا. اجازه بدید بسیار خوب، حالا این روایات همه به هم زمیمه کنید روشن میشه. حالا اجازه بدید و من ما ذکرنا یظهر امورن. از این بیاناتی که ما گفتیم چهار تا نکته ظاهر میشه. نکته اول، در عبارت تحریر غلیان به نفس و غلیان به نارو در کنار هم قرار دادن و فرمودن هر دو موجب حرمته. غلیان به نفسه، غلیان به نار، فرمودن هر دو موجب حرمته. ما قبول داریم هذه العباره جیدتون صحیحتون، قبول داریم هر دو غلیان رو موجب حرمت قرار دادن. ولی غایت رو دو چیز قرار داده بودن، گفتن مگر اینکه ذهاب سلسین بشه یا تبدیل به سرکه بشه. غایت رو دو چیز قرار داده بودن، یکی ذهاب سلسین و یکی تبدیل به سرکه، انقلاب و خلن. ما عرض کردیم با فکر ناقص ما این تعبیر خیلی جور در نمیاد، به علت اینکه این دو غایت مال دو چیزه، ذهاب سلسه مال اون قلاب ناره، انقلابه خلن مال غلیان به نفسه هست. اینا رو توی عبارت عطف به هم کردن، هر دو رو غایت غلیان مطلق قرار دادن، تناسب نداره، مگر اینکه حمدش کنید بر لف و نشر که بگید این دوتا هر کدومش مال یکی از اون دوتا است. ذهاب سلسین مال غلیان به ناره، انقلاب خلن مال غلیان به نفسهی هست و تازه لف و نشر مشوش هم میشه، یعنی دومی میخوره به اولی، اولی میخوره به دومی، یعنی یه غایتی میشه به صورت لف و نشر نامنظم. این خلاف ظاهر عبارته، کان در ظاهر عبارت دو غلیان از یه باب گرفتن و هر دو رو به اصطلاح محکوم به یک حکم دانستن و دو غایت رو برای هر دو دانستن. اگر این باشه ما نمیتونیم موافقت کنیم با عقل قاصرمون، اما اگر حملش کنید بر تفکیک و تقسیم و لف و نشر مشوش و که در عبارت تحریر آمده بود، خب این توجیه است که میتوانید شما بکنید. این نکته دلیل چی؟ دلیل حد؟ هیچ دلیلی بر حد نداریم، اجماع مدرکیه در اینجا. اگر مسکر نیست وجهی نداره به این که حد بزنن، و ظاهرن تشویشی که در کلمات علما پیدا شده به خاطر خلطی است که بین این دو نوع از غلیان صورت گرفته و باعث این ادعای اجماعات و تشویش ها و امثال ذلک شده است. مسلم اسیر کدام؟ اسیر نبی؟ میدونم کدام غلیان. چه ما نمیگیم، ما میگیم اسیر نبی. الان دارم میگم، اگر این رو اجازه میدادید من در نکته سوم میگم. عبارتی بود، باز دومین نکته این است که در عبارت تحریر این بود ولو لم یکن مسکرا. ما میگیم این ولو لم یکن مسکرا، این قید رو میتوانید در غلیان به نار بگید، در غلیان به نفسه ولو لم یکن مسکرا نداره. این عبارت پشت سر هر دوست، جمله ولو لم یکن مسکرن پشت سر هر دو در آمده. ما میگیم این مناسب اونجاییست که غلیان به نار باشه، مسکر نیست، و الا اگر غلیان به نفسهی باشه خب مسکر هست دیگه. ولو لم یکن مسکرن یه قیدیست که متناقضه، جودر نمیاد. این هم راجع به جمله ولو لم یکن مسکرن. نکته سوم که سؤال ایشون هم جواب داده میشه درش اینه، در نکته سوم عبارت تحریر این بود، فرمودن و فی الحاقه بالمسکر فی سبول حد اشکال. فی الحاقه، الحاق چی؟ اسیر. کدام اسیر؟ اسیری که غلیان پیدا کرده. آیا ملحقش بکنیم به مسکر در ثبوت حد اشکال؟ عرض ما این است که ما به فکر قاصرون میگیم اشکال نداره. کدام اسیر میگید؟ اسیری که خود به خود جوشیده، الحاقش به مسکر لا اشکال فی، حتما الحاق باید بشه. اگه به خود جوشیده خب مسکر شده دیگه، فی الحاقی به اسیر اشکال نداره. اما اگر اونجایی که به نار جوشیده اونم لا اشکال فی عدم الحاق، اونجایی که غلا به نار لا اشکال فی العدم، اونجایی که غلا به نفسه لا اشکال فی الوجود. حد بزنیم یا نه؟ به تعبیر دیگر حد بزنیم کسی که اسیر خورده یا نه؟ ایشون میگم مشکلی، ما میگم کدام اسیر؟ اسیری که به آتش جوشیده هیچ مشکلی نداره، حدم نداره. اون اسیری که خود به خود جوشیده حدش هم باید بزنیم، هیچ مشکلی هم نداره. ما فیه اشکالون رو به فکر قاصرمون نمیفهم. و اما چهارمین نکته عرض کنم و تمام کنم. اگر یه چند تا دانه انگور رو انداختیم توی غذا، یا یه شاخه انگور انداختیم تو غذا، یا نه یه استکان آب انگور گرفتیم ریختیم تو آب گوش تو غذا، اسیر رو ریختیم در آب گوشت و امثال زاده که دانه های انگور. آیا این احکامی که درباره حرمت بود، حرمت اسیر اینجا رو هم میگیره؟ یا منظور از اسیری که با جوشیدن با آتش حرام میشود ولو نجس نباشه حرام میشود، منظور از اون اسیر اسیریست که یه دست باشه، میخوان بذارنش، نگهش دارن، ای سلطان بشه دیگه شراب نمیشه، اگر سلطان نشود یواش یواش شراب میشه، شما نمیفهمی. اینجاست که ما میتونیم بگیم اطلاق نداره، روایات اطلاق نداره. این چند دانه انگور که انداختی تو آب گوش اینو نمیگیره، تو غذا انداختی نمیگیره. اون اصلی که تو روایات بود نکتهشو گفتیم چیه، شاملی هم چیز نیست، آب گوش کسی نگه نمیداره. احتمالم بدید فلسفش این باشه کافیه، جلو اطلاقات میگیره. ظاهر اطلاقات این بود، اسیر یه دست جوشوندن میخوان نگه بدارن، میفرمود اگه سلطان بشه میتونید بخورید، سلطان نشه نمیتونید بخورید. پس اینایی که قاطی آب گوش میکنیم کارش آسان میشه، دانه انگور. و اتفاقا یه حدیث هم دارید، شماره حدیثشو میگم مطالعه کنید که دیگه نخواهیم روزش هم برگردیم. حدیث یک باب 4 از همین ابواب عشره محرمه، یک باب 4 راوی میاد خدمت امام عرض میکند یه مقدار اسیری تو آب گوش ریختی، همین مسئله ما، آیا نوشیدنش حرام حلال؟ اصحاب ما اختلاف کردن، گفتن اسیر تا سلطان نشود جایز نیست، آیا بنوشیم ننوشیم؟ ما گفتیم تأمل میکنیم الی ان یأذن لی مولای، تا مولای ما به ما اجازه بده. حضرت فرمود اشربه، عیبی نداره. از این معلوم میشه این مسئله که ما از خارج استفاده کردیم در روایت معصر روایت ممکنه ضعیف باشه ولی معیری برای بحث ما میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.